ولا يؤوده حفظهما وهو العلي لا كراه في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مناهجی که فرمودن برای اثبات عقل فعال چند تا منهج بود تا رسیدیم به منهج هشتم ها. فرمود هشتم از آن مناهج منهج شوقها و غرضها و شهوتها و میلهای اشیا به کمالاتشان می باشد. پس به ناچار باید غایت کمالی عقلی برای آنها موجود باشد. آن غایات عقولند. میخواد عقل رو اثبات کنه، عقل مفارق رو. عقل مفارق رو میخواد اثبات کنه، عقل فعال رو. یه موقع میاد از راه تکامل موجودات که یک مربی بالا سر موجوداتی که اینها رو به کمال میرسونه، هدایتشون میکنه، که در لسان شریعت میگیم جبرئیل علیه السلام یا ملائکی که مأمور به تدبیر مدبرات امرها هستن، تدبیر میکنن موجودات این نظام آفرینش رو. ولی اینجا اومده اونجا از بالا به پایین بود، اون فیضی که از مافوق به مادون میرسه، اینجا از حرکت کمالی موجودات که این حرکت استکمالی به طرف کمال، میگه در همه موجودات میبینیم اینو. حالا در بعضی شوق به کماله، در بعضی ها غرضه، در بعضی ها شهوته و در بعضی ها میله، که اینها مراتب یک حقیقتن. یک حقیقتیه، یه جا شهوته، همین حقیقت یه جای میل نامیده میشه، دیگه شهوت نیست، میله، میگی میل. یک جا مثلا شوقه، شوق داره. شما در موجودات که نگاه کنیم، از گیاهان، هر گیاهی به طرف یه غایتی حرکت میکنه. شما هسته خرما رو که بکاری، غایتش چیه؟ نخله. میزنه که خودشو به مرتبه نخل برسونه، میزنه که خودشو به اون غایت برسونه. این غایت کجاست؟ این حالا یه بحث دیگه است. غایتی که برای این هسته خرما هست که این داره میره به طرف اون غایت، اون غایت کجاست که این داره میره به طرفش؟ یا یک دانه پرتقال که کاشته میشه، این میره به طرف یه غایتی، به طرف یه مقصدی حرکت میکنه. حالا این موجودات مایورا هستن، آنچه که دیدنی هن، ما میبینیم و داریم بحث میکنیم و الا میکروب ها و ویروس ها و موجودات ذره‌بینی، اینا هم همه دارن همین حرکاتو. حالا ما اونایی بحث میکنیم که میبینیم. خب به طرف یه غایتی حرکت میکنن. تمام نباتات، ریحون و تره و تروب و گرفته تا نخل و سرو و بید و همه، هر کدوم دارن به طرف یک قایتی حرکت میکنن که خودشونو به اون برسونن و تمام سعیشون هم اینه که نور رو جذب کنن، آب رو به دست بیارن، ریشه ها رو میفرستن این ور اون ور آب جذب کنه، برگ ها رو میبرن به طرفی که نور جذب کنه. لذا شما میدونید برگ درختان، اونایی که مثلا تو خونهشون گل و گیاه اینا شمدونی داشته باشن، میدونن برگای شمدونی میچرخن به طرف نور. لذا شما روز که هست نگاه کنید ببینید تمام برگهای شمدونی به طرف جایی که نور میتابه. برای اینکه چیه؟ برای اینکه جذب کنه که خودش رو رشد بده، به اون قایت کمالی خودش رو برسونه. خب این قایت در چیه؟ در نباته. اما مرتبه بالاتر از نبات، یعنی در مرتبه نباتی کامل بشه، قایتی فوق او متصوره. بله، مرتبه حیوانیه، مرتبه حیوانی فوق مرتبه نباتیه. خود حیوانات هم شهوت درشون هست، رو به کمال رفتن درشون هست که جفتیابی کنن، تولید مثل کنن، بچه هاشونو به نحو احسن بزرگ کنن، فداکاری میکنه به یه قایتی. این قایت ها برای چیه؟ خودشون میخواد به اون قایت برسونه. اگر فقط اون قایت مادی باشه که متوقف میشه قایات. اما میبینیم در حیوان هم، حیوانات که هر کدام به هر نحوی شوق و شهوت و میل و اینها دارن که خودشون حفظ کنن، بقا خودشون حفظ کنن و نسلشون هم حفظ کنن و به کمال برسونن. خب بعد از مرتبه حیوان چی میشه؟ آیا غایت همونجا تمام میشه؟ نه، غایت میام رو چی؟ مرتبه انسانی. خب مرتبه انسانی، حیوانی انسان هم که مثل بقیه حیواناته، میخوره، میآشامه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، اینا رو که حیوانات دیگه هم دارن. اما غایت انسان چیه؟ غایت حقیقی انسان به رسیدن به عقل. پس اون عقل غایت الغایاته. پس یک عقلی هست، یک غایت الغایاتی هست که تمام این نظام آفرینش در مسیر استکمالی خودش به طرف اون غایت حرکت میکنه. تمام حرکت ها که از جمادی میاد به مرتبه نباتی میرسه، از نباتی به حیوانی، از حیوانی به انسانی، که از این دریچه انسانی، از این کانال خودش به اون غایت عقلانی برسونه. پس باید یه عقلی باشه، پس باید یک عقل مفارقی باشه که اون غایت تمام حرکت‌های انسانی باشه. دقت بفرمایید عبارت رو. هشتم از آن مناهج، منهج شوق‌ها و غرض‌ها و شهوت‌ها و میل‌های اشیا به کمالاتشان میباشد. همه میل دارن به کمالات خودشون. حالا کمالات هم برای هر موجودی یه جوره. در گیاهان میبینیم چه کارهایی میکنن، تو خود گیاهان چه چیزهایی هست. خب این غایات برای چیه؟ آیا تو همون مرتبه گیاهی این غایات ختم میشه یا نه یک مرتبه وارد یه مرتبه حیوانی میشیم که در مرتبه حیوانی اون غایات گیاهی چی؟ نباتی هست، چون حیوان مرتبه نبات رو داره، نبات مرتبه جماد رو داره مع الاضافه، یعنی جماد طول، عرض، عمق، سنگینی، وزن، بو، اینا رو داره جماد. بعد گیاه یه چیزایی اینا رو داره، اضافه بر اینا هم داره، رشد داره، تکامل داره، حرکت، نمو. بعد حیوان اون مرتبه نباتی رو هم داره، مع الاضافه احساسات داره حیوان که دیگه گیاه اون احساساتو نداره. عشق درش هست، شهوت درش هست، احساس گرسنگی، احساس ترس، احساس احساسات مختلفی که داره حیوان. باز بالاتر از اون میای میرسیم به انسان که در رأس هرم واقع شده، که این جناب انسان هم کمالات جماداتو داره، هم کمالات گیاهان نباتاتو داره، هم کمالات حیوانی رو داره و یک کمالی داره که اونا دیگه ندارن. پس تمام این حرکت ها و غایت ها و شوق ها و غرض ها به یه غایتی باید بینجامه. اون غایت خود ماده نمیتونه باشه، باید یه چیزی مفارق از ماده باشه، چون ماده رو که دارا هستن، ماده رو که دارا هستن، پس نمیتونیم بگیم اون غایت ماده است، باید یه چیزی فوق ماده باشه و همون عقل مفارقه. فرمودن هشتم از آن مناهج، منهج شوقها و غرضها و شهوتها و میلهای اشیا به کمالاتشان میباشد. پس به ناچار باید غایت کمالی عقلی برای آنها موجود باشد. یه غایت عقلی باید باشه که اینا همه تو اون مسیر برن. آن غایات عقولند. حالا اگه بگی آقا چرا میگی عقول، میگی ماده رو که دارن، پس به طرف چی میرن؟ این موجودات مادی به طرف چی میرن؟ ماده رو که دارن، پس حتما به طرف یک حقیقت فوق مادی که عقل باشه، به طرف او حرکت میکنن که قبله همه موجوداته. به همین دلیل میگیم انسان کامل که به اون عقل فعال متصل شده، او میشه چی؟ غایت قبله همگان. قبله همه اون انسان کاملیه که حالا اینجا لسان فلسفه است، اونجا لسان عرفانه که میگه قبلگاه همه اون انسان کامله. نهمین منهج، منهج کفایت امکان ذاتی برای انواع بالفعل است که فیضان آنها در نوعیت و شخصیت از مبدأ واحد به امکان استعدادی نیاز ندارد و همان امکان ذاتی کافی است. امکان ذاتی برای انواع بالفعل. بحث امکان قبلا بحثشو گفتیم، در یک حصر عقلی حقایق موجودات به سه قسم تقسیم میشن، یا واجب الوجود، یا ممکن الوجود، یا ممتنع الوجود. بعد ممکن الوجود دو گونه است، ممکنی که فقط امکان ذاتی داره و ممکنی که غیر از امکان ذاتی امکان استعدادی هم داره. اونی که امکان استعدادی داره چگونه است و چه فرقی داره با اون ممکنی که فقط امکان ذاتی داره؟ ببینید در همین بحث قبلیمون، بحث ازدواج حیولا به صورت، بحث صورت و حیولا که داشتیم با هم، گفتیم شیئیت شی به صورتشه و حیولا یا ماده اون قوه است. قوه اون حیولا یا مادشه، صورتش اون فعلیتشه. موجودی که مادیه یه فعلیت داره، اما به خاطر وجود مادش یه قوهی هم درش هست، یه توانایی درش هست که یه تکاملی پیدا کنه، درسته؟ که اون ماده به تکامل برسه، اون صورت رها کنه یه صورت دیگه بگیره. موجودات مادی قوه درشون هست، اما اگر موجودی ماده نداشت، اگر موجودی ماده نداشت میشه چی؟ فعلیت صرف، کمال صرفه، دیگه هیچ امکان و هیچ قوه‌ای درش نیست، هیچ امکان و قوه‌ای درش نیست، لذا هیچ تکاملی هم درش راه بگید نداره. خب حالا این موجودی که تکامل درش راه نداره چون ماده نداره، این یه بحث مهمه، این بحث ماده، چون تکامل زیر سر ماده است، به همین دلیل وقتی انسان از دنیا میره دیگه پرونده عمل بسته میشه، امکان تکامل دیگه نیست. حتی در بحث تکامل برزخی، اونهایی که بودن در مباحث آغاز و انجام، آقا جان اونجا فرمودن که بحث تکامل برزخی از روایات به فلسفه راه پیدا کرده و حالا هم که راه پیدا کرده فیلسوف نمیتونه دلیل براش بیاره برای تکامل برزخی. چرا؟ چون طبق فلسفه، مباحث فلسفی، وقتی شیء ماده نداشت تکامل دیگه نداره، تکامل دیگه نداره، پس بعد از مفارقت از دنیا چگونه تکامل پیدا میکنه در برزخ؟ اینه که بحث مقدار پیچیده میشه، مشکل میشه. حالا موجودی که مادیه، یعنی صورت مادی، حقیقتی مادی، این موجود غیر از امکان ذاتی که دارد یه امکان دیگه داره، میگه امکان استعدادی، یعنی باید استعداد حاصل شود تا او به کمال برسد. اینو خوب دقت کنید عزیزان، آیا خلقت موجودات دفعی است یا تدریجی؟ خلقت موجودات دفعی یا تدریجیه؟ چیه؟ کدومه؟ دفعیه؟ خلق رو گفتیم، امر رو نگفتیم. بحث در اینی که الا له الخلق و الامر، ما عالم خلق داریم و عالم امر، اینا رو چرا خداوند از هم جدا میکنه؟ عالم خلق که عالم ماده است، این امکان استعدادی میخواد، باید استعداد حاصل بشه تا افاضه صورت بگیره. خلقت آدم خداوند میگه با دو دستم او را آفریدم. 40 روز تخمیر طول میکشه. چرا؟ تدریج دیگه. اینا اشاره به تدریج داره. یا در خلقت خود ما انسان رو از آب آفریده، از نطفه. فخلقنا بعد از مرتبه نطفه میشه چی؟ علقه، خون بسته. فخلقنا العلقه مزغه، بعد میشه مزغه. هر دفعه باید تدریجا صورتی رو به دست بیاره، کمالی برسه. بعد دوباره اینجا استعداد، امکان استعدادی یعنی چی؟ استعداد حاصل میکند که بشود مزغه. بعد مزغه میشود استخوان، استخوان بندی. بعد استخوان بندی روش گوشت پوشیده میشه. استخوان نباشه روش گوشت کجا پوشیده بشه؟ به مثل یک ساختمون چند طبقه است. تا طبقه اول حاصل نشود، طبقه بعد بنا نمیشود روش. این رو در خلقت خودمون میبینیم که تدریجی، استعدادیه. استعداد باید حاصل بشه تا حفاظه بشه. حالا خود خلقت آسمان ها و زمین این تدریج نداره؟ تدریج داره. ستت ایام در 6 روز برای چیه؟ تدریج دیگه. درجه درجه است که این شکلو به خودش بگیره. اصلا خصوصیت این عالم امکان استعدادی داره. تمام موجودات، بحثمون اون تکامل انواعی که داروین مطرح کرده نیست، او یه چرته، یه چرت و پرتیه که با پیشرفت علم اصلا پروندهش مختومه شده. اونو بحث نمی کنیم. بحث از خود خلقت خداوند که آدم رو خلق کرد، این امکان استعدادی داره. آفرینشش باید گل، حالا گلی که فرمود خداوند چه گلیه؟ کدام گله؟ و معنای گل چیه اصلا؟ این چرا باید ایامی بر این بگذرد؟ اونم من همه مسنون. مسنون یعنی گل سال خورده. یعنی اون گل هم تازه چی شده؟ زمان برش گذشته، انفعالاتی روش صورت گرفته که بعد اون تخمیر بشه و صورتگری بشه و و و مراحل رو بگذرونه و بعد اولاد او، ذریه او، اونا هم همین جور. پس موجودی که ماده داره، غیر امکان ذاتی که ذاتن باید ممکن الوجود باشه ها، ممتنعه که باشه نمیشه اصلا به وجود بیاد، واجبم باشه که همیشه هست، امکان ذاتی ذاتن باید بشه به وجود بیاد، امکانش باشه. اما وقتی مادی شد یه امکان استعدادی هم میخواد. شما ببینید انسان بعضی مراحل کمالیش رو در مرد میگذرونه. نطفه در مرد ایجاد میشه، این مراحل رو در مرد میگذرونه، بعد منتقل میشه به زن، اونجا مراحل میگذرونه، بعد منتقل میشه به چی؟ دنیا. اینا مراحل دیگه، یک مرحله پدر، یک مرحله مادر، یک مرحله دنیا، بعدم تازه از اینجا مرحله دیگه بعدی باید منتقل بشه به عالم دیگه. اما موجودی که امکان، موجودی که ماده نداشته باشد، دیگه امکان استعدادی برای او بگید نیست دیگه. استعداد و قوه و اینها براش نیست. پس خلقت اونها چجوریه؟ تدریجی یا دفعی؟ دفعیه. خلقت اونها دیگه زمانمند نیست. حالا اینجا یه سوالی بپرسیم. خلقت مجردات تدریجی نیست. میتونید به من بگید جبرئیل علیه السلام کی آفریده شده؟ جان؟ آها، کی نداره؟ قدیمه؟ حالا زمان از کی آفریده شده؟ نه کار دارم، زمان از کی آفریده شد؟ ها؟ باشه، ما نگفتیم زمان از کی آفریده شد. زمان جواب منو بده، زمان از کی آفریده شد؟ ها چی؟ زمان از کی آفریده شد؟ ها، خود زمان زمان نداره. خب میدونم حدوث زمانی نداره، نه زمان، خود زمان حدوث زمانی، حادث زمانی بگید نیست. زمان خودش دیگه حادث زمانی، میترسید بگید زمان خودش حادث زمانی نیست. وقتی حادث زمانی نبود پس چیه زمانیه؟ قدیمه. گفتیم این یکی از چیزهایی که فلاسفه رو تکفیر میکنن سر اینه. میگن شما میگید زمان، بعد خود عالم زمان یکی از ابعاد ماده است. وقتی زمان خودش قدیم باشه پس ماده هم چی میشه؟ یعنی بگیم خدا از کی این عالم رو آفریده؟ زمان با این عالمه دیگه. میتونیم بگیم از کی؟ از کی یعنی پس قبلش هم زمان بوده، در حالی که زمان یکی از ابعاد ماده است. پس ما برای این عالم هم ابتدای زمانی نمیتونیم قائل بشیم، درسته؟ این عالم قدیم، یه بار بحثشو گفتیم ابن سینا چه مشکلی رو مطرح میکنه. اون کسانی که مخالف این نظریه‌ن یه اشکالی مطرح میکنن. اینا میخوام بگم سوال دارم از اینجا. اینا مباحثو گفتیم برای عزیزان تو مشهد، بحثشو گفتیم، میخوام اینو مطرح کنم به یه چیزی برسیم. ابن سینا میگه معطله. معطله کسانی هن که قائلن یه مدتی گذشته بعد خدا این عالم آفریده. یه مدتی خدا بیکار بوده، آره اینجوری بوده. شما چنین چیزی قائلید؟ ابن سینا به اینا میگه معطله. خب اینا معطله میگن آقا حرف شما غلطه. چرا غلطه؟ میگه شما ابتدا برای عالم قائل نیستید، درسته؟ یعنی بی نهایت دیگه، هرچی بریم به گذشته به یه جایی نمیرسیم که بی نهایته. میگه خب شما چجوری از بی نهایت آمدید عبور کردید رسیدید اینجا؟ شما چجوری از بی نهایت عبور کردید آمدید تو زمان رسیدید به اینجا؟ چجوری عبور کردیم؟ ابن سینا جواب میده، میفرماد که این حرف، میگه اونا میگن عبور از بی‌نهایت محاله، پس این حرفی که شما میزنید که این عالم قدیم زمانیه، این باطله. یه زمانی بوده که این عالم نبوده، یه زمانی بوده زمان نبوده. خیلی حرف چیزیه، زمانی بوده زمان نبوده، بعد خدا زمانو میآفرینه. میگه آقا این حرف اصلا تصور نمیشه کرد چنین چیزی رو. حالا این معطله میگن آقا این از بی‌نهایت نمیشه عبور کرد. اگه شما بگی این عالم حادث زمانی نیست، از بی نهایت باید عبور کنی تا به اینجا برسی، درسته؟ اینجوریه دیگه. از بی نهایت هم نمیشه عبور کرد. ابن سینا چی میگه در رساله مبدأ و معاد؟ فارسی هم ترجمه شده، تو رسائل ابن سینا هست. میفرماد اگر این بی نهایتی که شما میگی بالفعل موجود بود، میگفتیم بله از بی نهایت نمیشه عبور کرد، اما این قطعات زمان که بی نهایت هم بالفعل موجود نیستن که. از زمان شأنش چیه؟ نابودیه، نابودی و بود شدن، دم به دم داره نابود میشه و بود میشه. این قطعات زمان بالفعل موجود نیستن که بگیم از بی نهایت نمیشه عبور کرد. این جواب ابن سینا. اما یه جوابی ما میخواییم بدیم به اینا، به این معطله. خوب گوش کنید حرفو، چون جای دیگه نگفتن ها. میگیم سلمنا، حرف شما، یعنی یه زمانی گذشت بعد خدا این عالم رو آفرید، حرف شما رو قبول میکنیم. حالا به ما بگید ببینم اون موقعی که خدا عالم رو آفرید چند سال نیافریده بود؟ محدود بود یا نامحدود بود؟ شما میگید که زمانی گذشت خدا این عالم رو آفرید، این عالم نبود خدا این عالم رو آفرید. چند سال گذشت بعد خدا این عالم آفرید؟ این چند سالی که گذشت خدا نیافریده بود، آیا این زمانش محدود بود یا نامحدود؟ شما جواب بدید به جواب اونا. خب حالا بگید چی جواب منو، چند سال بود، محدود بود یا نامحدود؟ شما بگو محدود بود یا نه، اینو بگو. آه؟ نه چرا اشتباهه؟ چیش اشتباهه؟ شما میگید که آقا این عالم نبود خدا این عالم آفرید، مدتی گذشت بعد خدا معطله، اینجوری میگن مدتی گذشت بعد خدا آفرید این عالمو، میخوان ابتدا قائل بشن برای این عالم. فلاسفه که میگن نه این عالم قدیم زمانیه، از ابتدا نداره، برای زمان ابتدا نمیتونیم، حدوث زمانی نداره خود زمان. بگیم زمان از کی آفریده شده غلطه. این سوال که بگیم زمان از کی آفریده شده غلطه، چون زمان حدوث زمانی نداره، قدیمه. اونا اشکال میکنن آقا این حرف اشکالش اینه که اگر شما برای زمان ابتدا قائل نباشی باید از بی نهایت عبور کنی تا برسی به اینجا، از بی نهایت هم نمیشه عبور کرد. ما میگیم حرف شما، شما درست میگید آقای متکلمین، شما درست میگید. یه مدتی گذشت بعد خدا عالم آفرید، فقط به ما بگید این مدتی که گذشت محدود بود یا نامحدود بود. بررسی کنید، محدود بود من میگم چی میشه؟ خب نه، شرف میگه محدود بود، یه سه چهار سالی گذشت بعد خدا حالا معافرید، چی میخوای بگی؟
باید یه زمان در نظر بگیریم دیگه.
زمان که در نظر گرفتن دیگه،
با
نه حالا این مالو به اون ورشه. اول اینو بگو محدود باشه چی میشه، نه بر اون ور. خب میدونم محدود بود، چند سال محدود بود؟ یک مدتی محدود بود. خب مشکلش چیه اون وقت محدود باشه؟ شیر تو خط مینداخت. زمان قائل میشن. ببین اونا متکلمین میگن یه زمانی گذشت بعد خدا این عالم آفرید. اونا روی این مشکل ندارن که، اونا روی این مسئله مشکل ندارن که، اونا میگن یه مدتی گذشت بعد خدا عالم آفرید. خب حالا ما میگیم این، گفتم این مطلبیه که فلاسفه نگفتن در نقض حرف اونها. میگیم آقا این مدتی که شما میگید گذشت خدا عالم رو نیافریده بود، محدود بود یا نامحدود؟ اگر بگن محدود بود چه اشکالی پیش میاد؟ اگر بگیم محدود بود معناش اینه که خدا یه چند سال بزرگتر این عالمه. این عالم مثلا 1000 سالشه، خدا 1004 سالشه، چون محدوده دیگه. مثلا حالا هر چقدر میگی شما محدوده رو، یعنی خدا هم یه سنی داره، یعنی خدا هم یک سنی دارد. اگه بگی محدوده آفرینش، نه خدا سن پیدا میکنه. زمانی که خدا عالم رو نیافریده بود از اول سن خودش میگه نبود. شما نگرفتی سوالو. خب پس نامحدود میشه، پس نامحدود میشه، یا باید محدود بدونی یا نامحدود. ما محدودشو بررسی میکنیم، میگیم آقا مثلا میگیم 5 سال مثلا گذشت که خدا نیافریده بود بعد آفرید، درسته؟ پس خدا 5 سال بزرگتر این عالمه. این عالم 1 میلیارد سالشه، خدا 1 میلیارد و 5 سالشه، درسته؟ حالا اگه بگن نه نامحدود بود، زمانی که گذشت بعد آفرید نامحدود بود، اینجا چه مشکلی پیش میاد؟ جان عبور از بی‌نهایت پیش میاد. خب شما عبور از بی‌نهایت چی رو میخوای حل کنی اینجا؟ گرفتید یا هنوز؟ ببینید دوباره میگم، میگن آقا شما اگر برای این عالم ابتدای زمانی قائل نشوید، یعنی بی نهایت تصور کردید، از بی نهایتم نمیشه عبور کرد. جواب ابن سینا رو گفتیم، گفتیم ما یه جوابی میدیم به این معطله، میگیم سلمنا حرف شما، حرف فلانی شر بخوابه، حرف عمر شهر بخوابه. ابتدای این عالم خدا از یه زمانی آفریده، قبلش مثلا بیکار بوده، هر چی میکرده کار نداریم، شما میدونیم ما نمیدونیم، آخرش اینه دیگه. این مدتی که خدا نیافریده بود محدود بود یا نامحدود بود؟ اگه بگیم محدود بود، 5 سال گذشت خدا نیافرید بعد آفرید، آقا علامه مجلسی ها قائل به این نظریه هستن ها، فکر نکنید مال یونان باستان بوده، بوده مال یونان باستان. تو عالم اسلام متکلمینی که مخالف این نظریه عدم حدوث زمانی عالمن کم نیستن، که کافر میدونن فلاسفه رو، میگن چون شما اینجوری میگید، مثل غزالی و دیگران و دیگران. میگیم آقا اگه محدود بدونی اون فاصله ایره که خدا نیافریده، پس خدا یه محدوده ای سنش بیشتر این عالمه، پس خدا هم زمانمنده طبق حرف شما. اگر بگی نه نامحدود بود اون زمانی که خدا نیافریده بود، میگیم این نامحدود چگونه طی شد تا به اینجا رسید؟ همون حرفی که خودتون میگید. گرفتی چی شد؟ خب اینو گفتیم برای چی هستن؟ حالا اینو مطرح کرده بودیم، منتها این مطلب رو نگفته بودیم. حالا بحث اینجاست چون بحث امکان ذاتی و این آمد وسط، یه بحثی در رابطه این مطرحه. آقا منات احتیاج موجودات به علت چیه؟ چرا میگیم موجودات علت میخوان؟ آیا به خاطر حدوثشونه؟ حدوث زمانی که دارن، نبودن بود شدن، یا به خاطر امکانشونه؟ یه بار دیگه بگیم، حدوث یعنی چی؟ نبوده است، بود شده است. آیا به خاطر اینه که علت میخواد یا نه به خاطر امکانشه؟ امکان یعنی چی؟ میتونه باشه، میتونه نباشه، ممکنه دیگه، ممکنه باشه، ممکنه نباشه. چون ممکنن علت میخواهند، یا چون حادثند علت میخواهند؟ نظرتونو بگید. چون ممکنن، چون ممکن الوجودن، متکلمین میگن چی؟ چون حادثه، چون نبوده بود شده علت میخواد، چون نبوده و بود شده علت میخواد. اما فلاسفه چی میگن؟ یعنی به خاطر امکانشه که علت میخواد. حالا این دعوا برای چی هست؟ مشکل چیه که این دعوا پیش آمده؟ به خاطر اینکه ما الان اثبات کردیم که این عالم قدیم زمانیه، حادث نیست. شما اگه بگی به خاطر حادث بودنش علت میخواد، میگیم خب این عالم حادث نیست پس علت نمیخواد، اگر علت رو به خاطر حدوث بدونیم. اما اگر گفتی به خاطر امکانشه که علت میخواد، اون موقع دیگه حادث هم که نباشه محتاج به علت هست. مطلب جا افتاد؟ منات احتیاجی به علت چیه؟ حدوث یا امکان؟ متکلمی میگن حدوثه، نبوده بود شده علت میخواد، ممکن ممکنه باشه، ممکنه نباشه. وقتی نیست علتش چیه؟ کجا علتش چیه؟ شما که گفتید بگید ببینم. همین به همین راحتیه فکر کردید. کی گفت ممکن علت میخواد؟ کی بود این حرفو زد؟ همه ساکت شدن. آقا منات احتیاج به علت چیه؟ حدوثشه یا امکانشه؟ امکانشه. خب ممکنی که اصلا نیست، چه احتیاج به علت داره؟ پس حادث شده دیگه. پس چند بار بگیم دیگه، گفتیم آقا منات احتیاج چیه؟ حدوثی یا امکانه؟ چون نبوده بود شده علت میخواد، یا اینکه چون ممکنه علت میخواد؟ ممکن باشه، بس ممکنه داریم. از امکان ذاتی میخواد، امکانه خب نزدیک شدید تقریبا. حالا یه بار دیگه بگیم برای عزیزان، آقا چرا میگیم اشیا علت میخوان؟ چون نبودن بود شدن، حادثن، یا چون ممکنن؟ متکلمی میگن به خاطر حدوثشون علت میخواد، چون نبوده بود شده یک کسی میخواد اینو به وجود بیاره. ممکن ممکنه باشه، ممکنه نباشه. ممکنه باشه، ممکنه نباشه که علت نمیخواد، اگه نباشه که علت نمیخواد. ها درسته؟ جوابتون وقت چیه به متکلمین؟ اگه بودن که حادث میشه دیگه. پس نه تناقض وسط نیست آقا. ممکنه باشه، ممکنه نباشه. در هر دو صورت علت میخواد. چجوری؟ قبلا گفتیم عدم العله علت العدم. عدم علت خودش علتیست برای عدم، نبودن علت علتیست برای نبودن. ممکن اگر نیست علت دارد، اگر هست علت دارد، اگر نیست هم علت دارد. علتش چیه؟ نبودن علت. چون دو طرفش علت میخواد. ممکن در حد استواست، بود و نبودش علت میخواد. عند حصول العله حصول المعلول، علت که حاصل شد معلول حاصل میشه. اگر علت نبود، نبودن علت علت میشه برای نبودن. پس اونی که منات احتیاج امکانه، اگر ممکن الوجود حادث هم نباشد باز علت میخواد. مثل خود زمان، زمانی که گفتیم خودش حدوث زمانی نداره که زمان، ابتدا برای زمان نمیشه در نظر گرفت. پس خودش زمان، خودش حادث به حدوث زمانی دیگه نیست. فرمود منهج کفایت امکان ذاتی برای انواع بالفعل. اونایی که بالفعلن، اونا امکان ذاتیشون کفایت میکنه. وقتی هم کفایت کرد دیگه کی نداره، آفریدش شده اند. چون اگه آفرینش نشده باشن چی میشن؟ بعدن آفرینش بشن میشن زمانی. که پس اونایی که بالفعل بوده اند در ازل آفرینش شدن، اینا باقی به بقاء الله هن. این موجودات رو میگیم باقی به بقاء الله، نه به ابقاء الله. موجودات مادی باقی به ابقاء خدایند، یعنی تا خدا اونا رو باقی بدارد باقی هند. اما اینها باقی به بقای خدا هستند، تا خدا هست هستند. نه اینکه به نگهداشتن خدا، نه به ابقا، نه به بقا. اونایی که بالفعلن باقی به بقاء الله هن. چون بالفعلن زمانمند نیستن. که فیضان آنها در نوعیت و شخصیت از مبدأ واحد به امکان استعدادی نیازی ندارد. از نیاز نداره که امکانی حاصل بشه، استعدادی حاصل بشه تا به وجود بیاد. در همون ازل آفرینش شدن و همان امکان ذاتی کافی است. پس عقل که ممکن است، عقل که ممکن است به همون امکان ذاتیش آفرینش شده است. بحث چیه؟ اثبات عقل رو میخواییم اثبات کنیم اینجا. منهجش برای اثبات عقل فعاله. خب زمان گذشت. خب انشاءالله حالا تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.